بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست. خدایا با نام تو آغاز میکنم که به راحتی میشه با نام تو هر کاری کرد، چرا که اسم تو اسم اعظمه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم عزیز، بیننده های محترم، آقایان و خانم ها، دوستان گرانقدر و عزیزانی که افتخار دارم در این لحظه زمزم احکام رو به همراهی تمامی همکارانم در اتاق فرمان تقدیمتون بکنیم مثل روزهای گذشته، و خدا رو از این بابت بسیار شاکر و سپاسگزار هستم. از این لحظه که تقریبا ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران و وقت رسمی کشور هست تا ساعت 8:30 در خدمتون خواهیم بود و این برنامه رو به صورت زنده تقدیمتون خواهیم کرد و امروز هم مثل هر روز به سوالات شرعی شما دوستان عزیز پاسخ خواهیم داد، البته نه بنده بلکه استاد عزیز و ارجمند محقق و فاضل گرانقدر استاد وحیدپور. عرض سلام و ادب و احترام، روزتون بخیر، قبول باشه تا آن.
ممنونم، متشکرم. و علیکم السلام و رحمت الله، عبادات شما هم قبول باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر بینندگان خوب و عزیز و ارجمندمونم عرض سلام و ادب و احترام داریم، هر کجا این جهان پهناور که هستید، برای شما آرزوی شادکامی و سلامت و عزت و امنیت و تمام خوبی ها و تمام زیبایی های دنیا و آخرت رو داریم در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان. امیدواریم که انشالله خدای متعال از این باقی مانده ماه پرفیض همه ما رو بهره‌مند بفرماید
انشالله. سپاسگزارم. بیننده‌های عزیز، منتظرتون هستیم. ما حلوش 60 دقیقه به سوالات شما پاسخ میدیم. از چه طریقی؟ از راه‌هایی که الان براتون زیر نویس کردن، هم به ما پیامک ارسال بکنید و به ما زنگ بزنید، سوالتون رو بپرسید. خجالت هم نداریم تو هر مسئله‌ای. خدا رو شکر بیننده‌های عزیز خوب سوالات رو میپرسن، استاد هم پاسخ میدن، و گاهی وقتا اواخر برنامه مجبوریم به اقتضای کثرت سوال‌ها تون پاسخ بدیم، مجبوریم. پس لطف کنید از همین اول برنامه یه آغاز بکنید و با ما همراه باشید تا بتونیم به سوالات پاسخ بدیم و انشالله مشکلی پیش نیاد، منم ناراحت نشم، شما هم گلایه نکنید که چرا به سوالات ما پاسخ نمیدید. امروز هم از پیامک ها شروع میکنم استاد، اجازه هست من عزتون از پیامک ها آغاز بکنم و سوالات رو بپرسیم. بسم الله. گفتن که پدر من چند ساله که بدون دلیل نماز نمیخونه، تکلیف من پسر بزرگ چیه؟ آیا به عهده من؟ رحیم از اهواز.
خب تا پدر مادر زنده‌ام که چیزی بر عهده فرزند نیست. اون مسئله که گفته میشه مربوط به وقتی است که پدر یا مادر از دنیا برن، اون وقت یه تکلیفی بر دوش پسر بزرگتر میاد، اونم تازه اصل تکلیف مال جایی است که نمازها رو به خاطر عذر نخونده باشه، نه اینکه کسی 50 سال از روی بی‌اعتنایی و از روی گستاخی معصیت کرده، مثلا 50 سال نماز نخونده، بعد پسر بزرگتر میخواد بخونه. نمازهایی که از روی عذر پدر یا مادر نخوندن اولا و ثانیا که اونم مال تازه پدر مادری است که از دنیا رفته باشه، نه این پدری که الان زنده است، هیچ تکلیفی بر دوش پسر بزرگتر نیست.
بله، سپاسگزارم. این سوال مال دیروزه، میخوام بپرسم چون قول دادم که بپرسم. عزیز از هلند گفته که حاج وحیدپور، من کمر خودم رو جراحی کردم 15 روز قبل، حالا مدت 4 روز میشود که من روزه هم میگیرم، با وجود درد روزه خود رو نمیخورم. الان نمیدونم روزم قبوله یا نه، چون دکترهای اینجا همه عیسوی هستن، به روزه عقیده ندارن.
این که دکتر به روزه عقیده داشته باشه یا نداشته باشه تفاوتی نداره، مهم نظر تخصصیشه، مهم اینه که او بدون غرض نظر رو بگیره. یه وقت نه، یه دکتری پیدا میشه غرضش این است که خلاصه مریضش روزه نگیره، یه جوری بهش میگه که روزه نگیر، نه نه، ولی دکتری که داره نظر پزشکی میده دیگه، نظرش این است که شما میتونی روزه بگیری. به من چه میخواد بگی میخواد نگیر؟ یه وقت هست نظرش این است که نمیتونی روزه بگیری، بازم به من چه میخواد بگی میخواد نگیر؟ و الا این که عیسوی هستن، مسیحی هستن، اون مسیحی باش، و الا دکتر نظر خودش رو میده. ببینید چون نظر خواهی بکنن از پزشک، به خاطر اینکه دردها هم متفاوته. یه وقت هست که صرف درده روزه رو که میگیره، صرف درده، والا این روزه ضرر براش نداره. یعنی جوری نیست که حالا که روزه میگیره این آب نمیخوره، غذا نمیخوره، آیا مثلا کمرشو که جراحی کرده یه اتفاقی میفته؟ نه، نمیدونم، اما من دارم گزینه ها رو میگم.
بله.
اتفاقی نمیفته، مثل کسی که مثلا مفصل زانو عوض کرده، حالا روزه بگیره چه ارتباطی با مفصل زانو داره؟ این فرق میکنه با مثلا میگرن، فرق میکنه با کبد، کلیه، نمیدونم معده، یعنی امراض داخلی گوارشی، اینا خیلی با هم متفاوته. اینو باید ایشون یا تجربه کنه یا به پزشک متخصص مراجعه کنه. در هر صورت ببینید اگر واقعا این روزه در تشدید دردش خیلی تأثیر داره، یعنی میگه من وقتی روزه میگیرم دردم شدید میشه، ولی اون که بیماریم نه، مشکل برای بیماریم نداره، ولی خب دردم شدید میشه دیگه، مثل کسی که روزه که میگیره سردرد شدید میگیره. اینو چی باید بهش بگیم؟ باید بهش بگیم اگر قابل تحمل نیست بخور. میخوری، اینجور هم با سوال میکنیم معمولا، میگیم وقتی روزه رو میخوری درد آرام میشه دیگه؟ میگه بله، من روزه نباشم درد ندارم، دردم کمتره. این روزه هست که درد را تشدید میکنه.
بله.
میگیم بخور اینجور.
بسیار خب، سپاسگزارم. زمزم احکام رو همچنان دارید مشاهده میکنید در 25 روز از ماه مبارک رمضان. جعفری از سوئد گفته که سلام، آیا شرکت کردن در مراسم افطاری مختلط که حجاب هم رعایت نمیشود درسته؟
شرکت، ببینید اینجور موارد دو تا مشکل داره. یکیش این که خب یعنی چی حالا حجاب رعایت نمیشود؟ یعنی بی حجابن؟ یا نه مثلا درست رو نمیگیره؟ خب اینا هست توی معمولا مهمانی های فامیلی هم هست، یه سفره میندازن، خانوم هم هستن، آقایون هم هستن.
فکر کنم استاد، حالا ایشون از سوئد پیامک میده، ما مسلمانانی داریم که روزه هم میگیره ولی روسری مثلا سرش نمیکنه
اصلا حجاب نداره.
بله، با یه شلوار معمولی و پیرن معمولی.
بله، حالا همین میخوام بگم که اینجا دو تا نکته است که باید بهش توجه کرد. یکی این که گاهی واقعا شرکت ما تایید افراد مختلفن ها، حالا فرض کن من طلبه با این لباس میخوام برم تو این افطاری، معنیش اینه که دارم تایید میکنم این کار رو، تایید ازش در میاد، ترویج و تایید، این درست نیست. این یک نکته. دوم این است که خدای نکرده مفسده داره، مفسدش این است که من میرم اونجا در هر صورت نمیتونم سر سفره حالا جوری باشه که هی نگاهم فقط به بشقاب غذام باشه، مستلزم این هست که من نگاه کنم. خب نگاه انداختن نه نگاه افتادن این باشه، یعنی مفسده در پی داره، یعنی گناه در پی داره، اینم هست. و سومی که واقعا ایشون وقت میتونن تو این مجلسی که شرکت میکنن قدرت نهی از منکرش هم دارن یا ندارن. آدم یه مجلس معصیتی بره، در هر صورت اون مجلس اختلاط زن و مرد نامحرمه با این وضعیت بدون حجاب، این میشه مجلس معصیت. وقت من توان نهی از منکرم دارم یا نه؟ من حرفم خریدار نداره، اصلا فایده نداره، اینجوریست. به نظر میرسه با توجه به این دو سه تا مسئله تو این مجلسی که مجلس معصیت هست نشرکت نکنه.
بسیار خوب. باز هم از سوالات دیروز میپرسم. کسایی که لطف کردن پیامک فرستادن نوشتن که خرمی از عراق گفته که خیلی مخلصیم، درباره شکستن نماز توضیحاتی بفرمایید.
شکستن نماز اگر اضطرار باشه اشکال نداره، مثل مادرایی که بچه کوچیک دارن، هیچ کس هم تو خونه نیست، واقعا هم کار مشکلی است. یه وقت مادر وای میسه به نماز، بچه کوچیک، بچه شیطون داره دست میزنه به یه کار خطرناکی، رفته سر گاز، دیگه مادر نمیتونه نماز ادامه بده که. یا زمستون اصلا بخاریه، خونه‌ای که بخاری دارن، بچه رفته دست میزنه دستش میسوزه، تو این جور موارد نماز رو میتونه بشکنه. یا فرض بفرمایید، حالا این مورد که میخوام بگم کم پیش میاد ولی خب هست جز احکام و اتفاقا پیام توش داره، حق الناس، که شما به کسی بدهکار هستید و موعدش هم رسیده ندادی، طرف دیگه ولکن نیست، اومده بابا من مشغول نمازم، اومده میگه من کار ندارم این کارا، من پولمو میخوام، صبرم نمیکنم نماز تموم بشه، همین الان شما باید نماز تو بشکنی بری بدهی تو بدی. ببین این چقدر مهم، حق الناس.
استاد گاهی سوال میپرسن که داریم نماز میخونیم، یه نفر هی تون تون آیفون در رو داره میزنه، اینجا ما میتونیم نماز رو بشکنیم؟
اگر احتمال بده که واقعا این یه کسی است که اگه من الان در باز نکنم، خیال میکنه کسی تو خونه نیست و بیچاره مثلا مسافری از شهرستان اومده میره ویلون سرگردون کجا میخواد بره، اما نه یه کسی است کاری با من داره و الان میزنه میره دوباره میاد، حالا مثل تلفنه، تلفن شما گاهی بعضی زنگ میزنه شما تلفن رو جواب نمیدی، چیزی هم نمیشه، اون میگه آره دوباره زنگ میزنه که آسمون که به زمین نیومد، اگه اینجوریه نه نمازتون نشه. یه وقت هست که نه، شما احتمال میدید الان اینی که زنگ زده مثلا منتظریه، فرض بفرمایید مسافری هستید منتظری دینه، و الان که زنگ میزنه شما باز نمیکنید، احتمال میده که شما اصلا خونه نیستی، میره بیچاره ویلون سرگردون تو این شهر رو تو اینجا چیز کنید، بزنید در رو باز کنید.
بله
نمازتون بشکنید.
آها یه موردی هم داریم که حالا جالبه دیگه، خانم ما ممنوع از سوسک میترسن، بعد یک بنده خدایی میگفت که من یکی دو بار برام پیش اومده که در حین نماز خانمی یهو پا شدم یهو دیدم سوسک رو دستمه یا رو پامه جیغ داد و اینها، خلاصه با یه وضعیتی اون نماز شکسته شده یا نه؟
اون نماز اصلا نشکونده خودش، شکسته شده، یعنی اصلا خودش حواسش نیست، اصلا این ور میپره اون ور میپره، از قبله منحرف میشه، یعنی خودش با تعمد نماز رو نشکسته،
اوتوماتیک نماز... شکسته.
بله بله، اصلا حواسش نبوده، توجه نداشت، از قصدم نداشته، اصلا یه جوری شده که دیگه انحراف از قبله پیدا شده مثلا اینجور چیزا، اونجا دیگه اصلا گناهی هم نکرده.
بله
دوباره بشت. نماز رو از اول میخونه.
خیلی خوب. آهای و یه مورد دیگه، ببخشید این موارد رو من چون هی سوال هست، اگر بدهی از کسی طلب داشتیم چطور؟ توی جمعی هست میدونیم اگه این بره دیگه قابل دست یافتن نیست،
این مستلزم یه ضرر قابل توجهی است.
آره.
بله اونجا میشه
نمازو بشکنیم بریم،
یعنی اگر من الان نمازم تموم بشه این از فرصت استفاده کرده، میدونم من نماز میخونم و هیچی، جیم میشه رفت که رفت که رفت دیگه، هیچی نمیتونم پیداش کنم. واقعا اگر اینجوری باشه شما نمازتون رو بشکنید در وسعت وقت، در تنگی وقت نه، نمازتون رو بشکنید برید، ضرره دیگه. اسلام که راضی نیست به این که مسلمانی ضرر ببینه، نه ضرر رو جلوشو بگیرید برید.
بله. و یک کلیپ من دیدم، شاید استاد وحیدپور شما هم دیده باشید یا خیلی ها، اینه که آقای وارد مسجد شد به راحتی جلوی بقیه موبایل یکی دو نفر رو دزدید و رفت.
نه. اونجا باید نمازش بشکنه موبایلش برداره.
آره.
مقدس بازی در نیاره. یه نمازش کسان که نمیشه. نه نه نه. شما بشکن نماز تو وردار، برو دنبالش اصلا، داد بزن، فریاد کن، چیز کن، بگیرش با.
بعد خب نوشتن که بیایم سراغ پیامکایی که امروز برامون ارسال کردن دوستان عزیز. گفتن اگر دامادی از اول اشتباه بزرگی رو مرتکب شد و بعد از آن گناه متوجه اشتباه شد و از خانواده همسرش معذرت خواهی کرد و جبران کرد و تلاش میکنه که دیگه اشتباهی نکنه، آیا باید ببخشیم یا خیر؟ حسینی از بلژیک.
قطعا همینطوره، اگر ما انتظار داریم که خدا ما را ببخشد، ما هم همین خصوصیت رو نسبت به دیگران داشته باشیم. یعنی حالا من اینا رو بحثای مفصل نمیتونم بکنم، اینا خیلی بحث داره، این عالم یه قانونی داره بده بستونه، یعنی همونطور که میدی همونطور میگیری، اگر دیگران رو بخشیدی خدا میبخشه. ولی یعفو ولی یصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم، خیلی آیه قشنگیه، سوال میکنه دوست دارید خدا ببخشتون؟ هم میگن بله. چیکار بکنیم خدا ما رو ببخشه؟ ولی یعفو ولی یسفه، دیگران رو ببخشی، خطایی کرده الان هم میخواد جبران بکنه. چرا ما باید سخت بگیریم؟ اشتباه کرده دیگه، انشالله اشتباه نمیکنه، تمام شد رفت. نادیده بگیر، من نمیخوای خدا نادیده بگیره، پس خدا هم باید لجبازی کنه بگه من نمیبخشم. اگه میخوای خدا ببخشه، دیگران رو ببخشه. بعد
خب نوشتن که اگر کسی برای غسل، اگر برای غسل خودش رو تطهیر نکرده و با کاسه غسل کرده، نمازهاش که قبول نیست، چطور قضای نمازش رو حساب بکنه؟ مربوط به 30 سال پیشه.
این فکر میکنم که مربوط به همون سوال دیروزه که ما عرض کردیم زیر دوش یه مشکلی نداره و اینها،
احتمالاً
مال همین هستش که با آب قلیل، با آب قلیل باید اول تطهیر کرده باشه محل نجاست رو. اگه محل نجاست تطهیر نکرده باشه، خب غسل کرده باشه، غسل درست نیست. غسل که درست نبود، نمازش هم درست نیست. یقین داره که نماز چند تا خونده، به اون اندازه‌ای که ایشون یقین داره، حالا 30 سال گذشته معلوم نیست چقدر مثلا یادش نیستش، به اندازه که یقین داره که بعد از اون غسل، بعد از اون غسل باطل چند تا نماز خونده که درست نبود، همونا رو قضا کنه.
بسیار خب. نوشتن که با سلام، ممنون از برنامه‌های خوب شما بزرگواران و علیکم السلام. چند تا سوال هم تو نوشتنشون خانم رستمی از ایتالیا مفصل نوشتن. اگر در بین یک عمل مستحب و مکروه و مکروه قرار بگیریم، ارجحیت با کدام است؟ مثلا غسل جمعه مستحب و زبان روز حمام رفتن.
خب این زبان روز حمام رفتنی که غسل جمعه کردن که اصلا مکروه نیست. کراهت مال اونجاییست که دیروز هم عرض کردیم، کراهت مال اونجاییست که حمام طولانی باشه و موجب ضعف روزدار بشه، این مکروهه. هر چیزی که موجب ضعف روزدار بشه که دیگه تحملش رو سخت میکنه، این مکروهه. بنابراین اصلا مکروه نیست، هیچ مشکلی هم نداره. غسل جمعه رو، غسل جمعه هم چقدر مگه میکشه؟ واقعا یه غسل کردن 5 دقیقه، یه دوش میگیره میاد، هیچ مشکلی هم نداره.
بسیار خب. گفتن که استخاره برای ازدواج کدام مرحله مناسب است؟ وقتی دختر خانمی معرفی شد قبل از دیدن سوالی پرسیدن.
بله.
و چطور، چه نیتی باید کرد که درست و دقیق باشه؟
من توصیه‌ام بر اساس آموزه‌های دینی این است که استخاره نکنیم، استخاره کم استفاده کنیم و معتاد به استخاره نشیم. استخاره رو اگرم خواستیم استفاده کنیم، بذاریم برای مرحله آخر، آخر گزینه آخر. یعنی چی؟ یعنی جایی که واقعاً تحیر داشتیم. واقعاً تحیر کیه؟ زمانی است که مشورت کردیم جواب نداده، تحقیق کردیم جواب نداده. یه وقت شما تحقیق میکنید راجع به این ازدواج، به نتیجه میرسید خوب نیست، یا خوبه، یا خوبه، هر کدومش. یا مشورت کردید، مشاوره داشتید، جواب داده و خلاصه مقدمات معمول و متعارف رو انجام دادید، راه ها رو پیمودید. گاهی انسان واقعا آخر سر به نتیجه نمیرسه، متحیر میمونه. در اینجا اگر خواستید استخاره کنید اشکال نداره، ولی اینکه من هنوز هیچ راهی رو نرفتم، هیچ قدمی رو بر نداشتم، نه مشورت کردم، نه تحقیق، نه اصلا خواستگاری نیومده. بعضی اینجوریه، اصلا هنوز خانواده داماد نیومدن خواستگاری، فقط زنگ زدن که ما میخوایم بیایم، من استخاره بکنم ببینم خوب است یا بد است، اگر بد بود بگم نیایید. این جای استخاره نیست، هنوز جای استخاره نیست. بیان خواستگاریشون رو بکنن، اگر نپسندیدن که خب میرن تمام، اگه پسندیدن بعد شما میرید دنبال تحقیق، تحقیق کامل، تحقیق درست حسابی. تحقیق کردید به نتیجه نرسیدید، واقعا گاهی تحقیق و نتیجه نمیرسه آدم و میره مشورت میکنه به نتیجه نمیرسه آدم، نتیجه نهایی شاید به وسیله استخاره حاصل بشه و الا در مراحل اولیه بدون تحقیق و مشورت سراغ استخاره نروید.
استاد ما الان آدمایی داریم تا بگم دیگه ایب نداره که روحانی هن، طلب هن، اهل فاضل هن، ولی برای این که امروز سفر بده یا فردا بره استخاره میکنه، برای این که این سخنرانی رو بکنه یا نکنه استخاره میکنه، این دارو رو بخوره یا نخوره استخاره میکنه، این یک کثرت زیادی.
مورد استخاره بر اینجا نیست. مورد استخاره مثل قرعه است. ما یه قاعده مهم میداریم در فقه، القرعه تو لکل امر مشکل، برای جایی است که واقعا انسان متحیر باشه. این که من الان امروز برم مسافرت یا فردا برم، خب این چه مشکلی است؟ اگه امروز میتونی بری یا فردا میتونی بری، اگر احتمال خطر میدی، هم امروز احتمال خطر هست، هم فردا احتمال خطر هست. وقتی که نه، انسان متحیره واقعا. مثلا میخواد یه معامله مهمی رو انجام بده، مشورت هم کرده، یه عده میگن برو جلو، یه عده میگه نه، متحیر میمونه تو مشاوره، نتیجه نمیگیره، تحقیق میکنه به نتیجه نمیرسه. اینجا جایی نیست که حالا میخواد اونم واجب نیست، اونم واجب نیست، استخاره واجب نیست، میخواد استخاره کنه، بسم الله استخاره کنه. عرض کردم گزینه پایانی، گزینه آخر، معتاد به استخاره نشیم. اسلام نیومده سرنوشت زندگی ها رو بند به یک استخاره بکنه. ازدواج سرنوشت یک عمر است، 50 سال 60 سال 70 سال ما هم زندگی بکنن با یه استخاره، با یه استخاره. بعدم بدنامیش برای خدا تموم میشه، بعد میرن تو زندگی میبینن که به اختلاف اینا خوردن، بعد میاد میگه حاجا استخاره چرا خوب اومد؟ اصلا نباید استخاره میکردی شما، اینجا جای استخاره نبود، چرا نرفتی مشورت کنی، چرا نرفتی تحقیق کنی، مادی استخاره کردی بعد توپو میندازی تو زمین خدا، اصلا این کار صحیحی نیست.
بعد گفتن که من سال گذشته یورو رو تبدیل کردم و خمس دادم، ولی قیمت یورو بالا رفته، پولهای خمس داده شده دوباره باید خمس داده بشه.
ببینید یورو رو اگر خمس دادن، مثل این است که سکه بهار آزادی مثلا ما کنار گذاشتیم، درسته؟
بله.
و سال بهش خورده، خمس بهش تعلق گرفته، به این صورت یورو رو ایشون خمسشو داده. خب برای چی این یورو رو کنار گذاشته؟ مثل این کسی که فرض کنید، حالا مثال است، نفرمایید پول ایران که دائم در حال ارزش تنزله، داره ارزشش پایین میاد، مثال دارم میزنم، کسی میگه من پول خودمون رو، پول ایران رو گذاشتم کنار، قیمتش بالا بره، این میشه یه نوع در واقع تجارت. این تجارت مثل سکه بهار، سکه بهار آزاده، سکه طلا میذاره کنار، بعد چی میذاره؟ برای که قیمت بالا بره بعدم بفروشه. خب معلومه خمس داره. بله. یورو رو برای چی شون کنار؟ ای خمسش داده دیگه، خمس نداره، مگر اینکه یورو ابزاره. ببینید من مثال بزنم، صرافی ها شما دیدید؟
بله.
صرافی نمیدونم حالا تو خارج چی بهش میگن، نمیدونم حالا اصطلاح لاتین و امثال ایناشون، یعنی خلاصه خرید و فروش ارز، اینجوری بفرمایید، درسته؟ یه کسی که صاحب صرافی است، یورو رو برای چی داره؟ برای اینکه بفروشه. ولی من و شما پولمون اگه تو بانک گذاشتیم، برای این نیست که بفروشیم، او برای این فروشه، یعنی تجارت میکنه با پول. اگر با یورو تجارت میکنه، قبلا خمس داده، الان چی؟ دوباره الان سال جدید میرسه، میگه ای قیمتش بالا رفته، این بالا رفتن قیمت رو باید خمسش بده، چون این سود براش محسوب میشه، تجارت. ولی اگر نه، افراد عادی هستن، یورو رو گذاشته پس میخواد خرج زندگیش بکنه، خمسش هم داده، دیگه خمس نداره.
آها حاجب. بسیار خوب. خانم رستمی از ایتالیا گفتن که حاجا خدا به شما سلامتی بده، انشالله خیلی دنیا و آخرت رو ببینید، خیلی در احکام به ما کمک میکنید، با اینکه گاهی سوالات تکراری است ولی ما خیلی استفاده میکنیم، از شما تشکر کردم.
منم ممنون و متشکرم از ایشون و سایر عزیزانی که اظهار لطف میکنن.
شما خسته که نمیشه دوست از سوالات تکراری؟
نه نه، تا حالا که الحمدلله خسته نشد.
خیلی خوب، خدا رو شکر، خیلی ممنونم. روز یک شنبه است، متعلق به آقا امیر مؤمنان امام علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها. بریم یک میان برنامه با همین موضوع ببینیم، دل و جانی صفا بدیم، برگردیم باز هم با هم گفتگو میکنیم.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت، از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگرچه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
بله، روزتون بخیر باشه و دست اشا در نکنه این کلیپ زیبایی که تقدیم کردند و نجم الدین شریعتی عزیز با اون صدای دلنشینش که این رو خونده و لذت بردیم. خب زمزم احکام رو دارید مشاهده می‌فرمایید. بریم تلفن بشنویم. سرکار خانم صالحی از قم، سلام، خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیلی تشکر میکنم از شما و آجاقا و عیسو، خیلی برنامه بسیار مفیدی داریم آجاقا، خدا حفظتون کنه انشاءالله. من سوالی داشتم چند روز پیش آجاقا درباره اون دندونی که 30 سال پیش پر کرده بودم. من الان باید چی کار کنم؟ من شهرستان دیگه بودم، یک شهرستان شهرستان کرمان بودم، الان اومدم قم زندگی میکنم. حالا من باید برم اداره بیمه اونجا حساب کنم یا برم کنم رد مظالم کنم؟ اگر رد مظالم باش خیلی به من راحت.
نظرم با دفترچه بیمه کس دیگه استفاده
کنم؟ بله، دفترچه بیمه تامین اجتماعی دختر خاله.
بسیار خوب.
حالا باید ببخشید، مثلا از اداره بیمه باید من برم تصویر حساب کنم پول بپردم یا به هم دختر خالم که رو دفترچهش استفاده کردم؟ یکم سوال بعدی رو در مورد آن درختی هم که تو پارک بودم خیلی درگیرم. حالا من باید برم اون شهرستان؟ خب 10 سال پیش من اون شهرستان بودم، شهر بابک. میخوام ببینم این باید برم شهردار رو پیدا کنم حلالیت به طلبم پول بپردازم؟ باید این چیکار کنم؟ بگم اینجا چیه؟ بعد حاج آقا فرمودن درباره سله ارهام صحبت کردن، گفتن میتونین پیام بدین یا زنگ بزنین. خب من به این داداشم که اگر زنگ بزنم یا پیام بدم با من قهره، الان 4-5 ساله خیلی عصبانی میشه، خیلی ناسزا میگه. من میتونم به جای پیام و تلفن براش دعا کنم، زیارت عاشورا بکنم، ناول زیاره باشم، جای اون سله ارهام میگیره، یعنی حساب میشه من برای اون دعا کنم؟ سوال بعدی هم ببخشید آجا، آیا آروغ زدن با صدای بلند نماز رو باطل میکنه؟
چشم، ممنونم.
سوال آخر ببخشید آجا، سوال دیگه هم دارم. کفاره و فطریه روزی که حاج آقا فرمودن این پولشو باید به فقیر بده، خب ما سالها نمیدونستیم، میرفتیم پولشو میدادیم به فقیر و نمیدونیم هم واقعا این برای آرد میگرفته یا لباس میگرفته، نمیدونیم. سوال آخری من ها جواب ببخشید، این ظرفایی
این اصلا یادمون میره ما بخواهم جواب بدیم کمش بکنم
خانم صالحی،
یه تعداد جواب بدیم بعد
انشاءالله. یه سوال همین خیلی کوچیکه ها جواب، یه ظرفایی ما تو مغازه کار میکنم،
من 6 تا سوال شد،
سوال ها نمیدونیم این ظرفا رو باید چی کار کنیم، وظیفون چیه؟ ظرفا رو استفاده کنیم یا بدیم برای فقیر؟
چشم خانم صالحی، ممنونم،
خیلی ممنون،
ممنون، خدا نگهدار شما، خداحافظ. تو رو خدا. بیننده های عزیز، من دوست دارم شما 20 تا سوال بپرسید، ولی حق و ناس بقیه هم پشت خطن پیامک دادن، باید به پیامک های اونها هم برسیم. بیاتی از تهران، آقای بیاتی عرض سلام، خیلی خوش آمدید. آقای بیاتی در خدمتیم، انشالله سوالتون رو مختصر مفید و حد اکثر 2-3 تا سوال بپرسید، در خدمتیم. آقای بیاتی،
الو، صداتون خیلی ضعیفه، من نمیشنوم.
آقای بیاتی سلام، من صدای شما رو خوب دارم، شما بفرمایید.
الان یه ذره بلندتر خوب شد. سلام علیکم حاج آقا و آقای سوری.
و علیکم السلام.
امیدوارم تئاترتون هم قبول باشه.
سلامت باشی، در خدمتتونیم.
عرضم خدمتون یه دو تا سواله، یکی راجع به سلام نمازه. بنده مثلا در نماز، یکی از نمازام، نماز به اصطلاح آخر نماز سلامی که دادم، سلام اول دادم، سلام دومم دادم، سلام سوم که السلام علیکم و رحمت الله می‌خواستم میگم گفتم السلام، بعد دیگه چون رکعت دوم بودم بلند شدم که بقیه رو بخونم، می‌خواستم اینم حکم چیه. آها. این یه سوال من. دومین سوالم که آقا شما، من با اون آقای پشت به اصطلاح تلفنم گفتم، یه شماره به ما دادن، حالا خواستم شما هم بدونید، من شما فرمودین که توی برنامه های قبل کفاره های ارزان قیمت رو جمع میکنید و خرج فقرا میکنید. من 3 سال بدهکارم، یعنی 1 سال در جبهه بودم، اون موقع به ما گفتن که نمیتونین روزه بگیرید، من سالهای بعد گرفتم و تأخیر انداختم تو پرداختش، یعنی نداشتم اون موقع دوران سربازی. بعد 2 سالم که مریض بودم قبل از این. آها. الان انشالله به امید خدا خوب شدم و 2 سال دارم نماز روزمو میگیرم. بعد خدمتون خواستم که من 3 سال بدهکارم ارزان قیمت، میخواستم شماره چیزی، حسابی، کارتی دارین چجوریه من این پولاتون فقیر واقعا نمیشناسم من بدم بهشون. خواستم از طریق حاج آقا اگه زحمت بکشن شماره چیزی به ما اعلام کنن ممنون میشم.
حتما حتما آقای بیاتی، خدا نگهدار، خواهش میکنم، خدا حافظ شما، سپاسگزارم، دستتون درد نکنه. خب پاسخهای استاد رو بشنویم فعلا، چون سوال خانم سالهی هم خیلی زیاد بود، بعد باز برمیگردیم. پیامک بزنید، تماس بگیرید، اینجا زمزم احکام متعلق خود شماست. اگرم یک کوچولو من گاهی تذکراتی میدم ببخشید، به خاطر اینکه وقت به همه برسه. خب استاد، دندونی که 30 سال پیش پر کردن کرمان بوده، الان دسترس ندارن، باید به بیمه بدن، رد مظالم بدن.
ببینید هیچ ربطی به اون فامیلشون نداره، ایشون به بیمه بدهکار شده، چون طرف قرارداد نبوده، خیلی سریع عرض میکنم، و با بیمه باید بره تسویه بکنه حلالیت بتونه، اونم بیمه همونجا، همون بیمه شهرشون.
اگه استاد ما یه بیمه مرکزی داریم،
حالا اینا موضوع بره. اینا رو دیگه من خبر ندارم دیگه، حالا ببینم خودشون پرسجو بکنن ببینن چه جوریه. و همینطور اون داستان درختم که با شهرداری، باز همون شهرداری اونجاست، بازم اونو ببینن. اگر فکر نمیکنم در شهرداری، شهرداری هر جایی مستقله.
آره.
دیگه مرکزی نیست دیگه، مثل بیمه نیستش. اونا حتما باید همونجا برن و امکانش هم هست برن همونجا و انشالله تصفیه بکنن حلال.
بله. صله رحم چطور؟
صله رحم که ایشون میگه که من پیامک نمیدونم تلفن اینها رو اصلا عصبانی میشه، خب انجام ندید. شما دیگه وظیفتون انجام دادید، دعا بکنید براش. دعا بکنید که انشالله خدا اون چینه رو از دل او بزداید و دلش رو نرم بکنه که انشالله این رابطه صمیمی بین خواهر و برادر برقرار بشه.
انشالله. آیا آرق زدن نماز رو باطل میکنه؟
نه. مگر اینکه صدا هم تولید بشه. دیدید گاه مثلا ما میگیم آه آه اینجوری، آه اینجوری، این دو تا حرف خودش، این حرف زدن حساب میشه.
معمولا هم اینجوری نمیشه. مگه آدم خودش عمدن کارو بکنه؟
نه، اگر صدایی، یعنی کلمه‌ای نداشته باشه نخیر.
آه
مشکل زیاد. خب برای نماز مشکل نداره.
آها. و گفتن حالا قبلا نمیدونستن این کفاره‌ای که شما فرمودید 1 کیلو طعام بدن، اینا پول میدادن.
اگر مطمئن نیست که فقیر اونو تبدیل به جنس کرده، به گردنشون هست.
عجب. بعد بره دوباره بدن.
بله دوباره بعد بدن.
خیلی.
اینکه گاهی تاکید میکنیم مسائل رو بدانیم، گاهی مشکل برای ما ایجاد میکنه همین.
آها. بله. خیلی ممنونم. ببخشید خانم سالهی که تذکر دارین، چون سوال زیاده. آقای بیاتی گفتن که تو رکعت دوم تشهد گفتن، 2 تا سلام هم دادن، سلام سوم گفتن السلام.
تازه سلام آخری اگر کاملا میگفتن مشکلی نداشت، هنوز از نماز خارج نشده ایشون، چون سلام آخری هم میداد ولی رو از قبله بر نگردونده، متوجه میشد که اشتباه کرده، پا میشه رکعت سوم چهارم هرچی هست میخونه، فقط اینجا یه سلام اضافه داده، میشه کلام اضافی بعد از این که نماز رو تمام کرد، 2 تا سجده سهو میکنه.
همه. بسیار خوب. یعنی اگر ما حتی سلام رو هم دادیم قبل از این که معمولا
رو برگردیم از قبله یا با کسی حرف بزنیم.
آها.
هیچ مبتل انجام نداده. من گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، متوجه شدم که بابا اشتباهن گفتم، ولی هنوز تو حال نمازم، پا میشم رکعت سوم اگر چهار رکعتی، رکعت چهارم اینا تمامش میکنم. بعد از اینکه نماز تمام شد، دو تا سجده سهو را به خاطر هم کار سهوی که انجام دادم، ولی نمازم باطل نیست.
خیلی خوب. و هم آقای بیاتی هم خیلی ها در حال سر و سر کشور حتی خارج از کشور واقعا دغدغه اینو دارن این کفاری که میدن براءت ذمه‌شون حاصل بشه و واقعا به فقیر برسه طعام. الان نمیدونم مجموعی هست شما خودتون ارتباط داری؟
من خودم مستقیما نظارت دارم این کار رو. بله خودم مستقیما نظارت دارم و عرض کردم که ما کفارات رو چون ارزانم هست به صورت آرد مستقیما میدیم برای شیعه های محرومی که فقط نان درست میکنن. یعنی من این رو اینجا باید بگم، شیعه در محرومیته، یعنی فقط خودشون نان میپزن تو خونه درست میکنن و این عمده غذاشونه. اینکه بعضی میگن در کلان شهرها که ما نمیتونیم گندم بدیم، آرد بدیم، واقعیت هم هست، چیکارش میخواد بکنید؟ ولی همین آرد میشه ماده حیاتی برای عده‌ای و اینو خودمون مستقیما داریم انجام میدیم سالهاست. و حالا من به دوستان اتاق فرمان شماره اینو میدم، اگر کسی تماس گرفت مثل همین عزیزی که از تهران تماس گرفتن خواستن میتونن که اون مقدار کفارشون رو به
شماره کارت، شماره حساب،
بله بله به اون شماره بریزن.
بسیار خوب.
و البته قیمتش هم خیلی ارزانه دیگه، چون آرده ما میگیم حدود یک کیلو، حدود یک کیلو، حالا بفرمایید اصلا یک کیلو، یک کیلو آرد برای تهیه نان همون 1500 تومان که سی روزش میشه 45000 تومان، رو دوست داشتن 50 تومان دیگه، اضافه شو هرچی خودشون خواستن میره. آره. برای فقیر دیگه خرج فقیر میشه.
یعنی برای هر سال روزه همون یک ماه 45000 تومان، حالا شما که 3 سال داشتید دیگه 3 تا 45000 تومان باید بدید دیگه، 135000 تومان فکر کنم، حالا هر مقداری که هست. خیلی خب، ممنونم ازتون. زمزم محکم رو دارید مشاهده میکنید، شماره ها زیرنویس هست. اینایی که میگم شاید کسی تازه اومده باشه روی خط و داره برنامه رو میبینه، پیامک بفرستید، زنگ بزنید، سوالای شهریتون رو بپرسید، برنامه متعلق به خود شماست. خب چون پیامک ها خیلی زیاده ما دیگه تلفن رو فعلا ورداشتیم، پیامک بخونیم، حق مردم هم بتونیم در حد توان ادا بکنیم. ماشاءالله خیلی پیامک داریم. گفتن که با سلام و تشکر، آیا جایز است امام جماعت در هر رکوع 100 نفر رو معطل بکنه، البته عدد کثرت دادن، تا تازه وارد به مسجد با گفتن الله اکبر وصل به جماعت بشه؟ امیر از گلستان.
اولا سفارش شده که امام جماعت نمازش رو در جماعت طولانی نکنه، برعکس نماز فرادای خودمون، نماز فرادامون هر چی طولانی کنید بهتره، نماز خودت هر چی طولانی بشه بهتر. ولی وقتی شد امام جماعت، بنده دیروز اول افطار امام جماعت بودم، یعنی در یه جمعی بودیم، خودشون گفتن، اصلا منم هیچ گفتم میخواد افطار کنیم، بعدن گفتن نه 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 نه
اول نماز،
اول نماز. ولی خیلی سریع، بسیار سریع براشون نماز مغرب و عشا رو خوندم، فقط واجبات باید رعایت حال مأموم بشه.
آره.
این سفارش ماست، سفارش دین ماست. بله گفته شده که امام جماعت اگر تازه واردی اومد خاص، اونم نه این که از در مسجد صدا میزنه که یا الله یا الله، از در مسجد تا بیا تو، تا بره تو صف آماده بشه، خب معلومه معطلی زیادی داره، چرا این کارو میکنه؟ اون نباید این کار بذاره رکعت بعد. امام جماعت هم نباید به اینا توجه کنه، فقط یه جا گفتن امام جماعت مستحب است که یه مقداری ذکر رکوع رو، یه مقداری، اونم کجاست؟ اون نیست که آماده است، اون فقط میخواد چی بگه؟ الله اکبر، بره به رکوع همین مقدار. اینجا فقط امام جماعت یه سه تا سبحان الله اضافه کنه کافی، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، دیگه اینقدری 100 نفر رو توی منگنه قرار دادن هم نداره.
آها بله، سپاسگزارم. محمد نژاد از تبریز، آقای محمد نژاد دست درد نکنه، انشالله که حالتون خوب باشه، امروز هم لطف کردی پیامک دادی. پدری از دنیا رفته، همسری داره و چندین پسر و دختر، در سن 66 سالگی نصف خونه رو به نام یکی از پسرانش کرده، مشروط برای این که از مادرشون پسر محافظت بکنه. سوال اینه که انسان تا چه سنی میتونه اموالش رو ببخشه؟ دوم اینکه مهر مادر بدهی حساب میشه، میشه از اصل اموال داد؟
این که تا چه سنی انسان میتونه چیزی رو ببخشه سن نداره، 100 سالشه، شرط داره، شرط این است که بالغه، خب بله، عاقل، دیوانه که نیستش که، محجوره، یعنی حق تصرف نداره یا داره؟ داره که، هوشیاره، بله. و پس بنابراین اموال خودشه، الناس مسلطون علی اموالهم، میتونه تصرفات حلال، تصرف حرام نمیتونه بکنه، میخواد به کسب ببخشه ببخشه.
حالا یعنی میتونه تا آخرین قرون پولش هم بده به یکی از پسراش یا اصلا این آدم غریبه ای.
بله بده به هر کس دوست. بله ببینید ما دو تا مسئله داریم، مسئله شرعی داریم یا اخلاقی. از شرعی میخوام مال خودمه، خدا که نگفته که مال تو نده نبخش، میگه مال مال خودته، خودت میدونی. ببین از نظر اخلاقی این که من بیام به یکی از بچه‌هام مثلا یه لطفی بکنم، بقیه هم تو چشمشون باز بمونه و حیران، اونا بگن خب پس ما چی، ما آدم نیستیم، این خوب نیست از نظر اخلاقی. نکوهش شده در روایات ما، نهی شده، نکوهش شده، خوب نیست از نظر اخلاقی. بله. این دو تا مطلب رو از هم جدا بکنیم، این مال این.
بسیار.
حالا نصف خونه رو به اسم اون پسری کرده، هبه بوده دیگه، بخشش بوده، در زمان حیاتش بخشیده، تحویلش داده رفته تمام.
و سوال دوم این که مهر مادر بدهی محسوب
میشه؟ بله بدهیه، مهریه‌ای که شوهر به همسرش باید بده بدهیه و از اصل مال خواهد. از اصل مال یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه ورثه برن سراغ این مال تقسیم بکنن باید بدهی‌ها رو بدن. یکی از بدهی‌ها این است که مهریه مادرشون که پدر بدهکار باید بدن.
آها بسیار خوب، ممنونم. و استاد توی بدهی‌های میت رو وقتی میخوان پرداخت بکنن کدام بدهی ما اصلا چنین چیز داریم اولویت داشته باشه؟ آیا مهر مادر اولویت داره؟ پولی که به یک نفر بدهکاره اولویت
نه، اینا اولویت نیست، یعنی فرق میکنه، در کنار همه. مهریه بدهی، بدهی مثلا مثال میزنم
به بانک،
به بانک یه بدهی، به مغازه محلش شاید بدهکار باشه، یا چک داره بدهکار، مثلا چک دست گسته، اینا همش یکیه، فرقی نمیکنه،
فرقی نمیکنه،
هیچ فرقی نمیکنه. بله یه وقت است که مال اونقدر کمه به همه نمیرسه، اونجا اون وقت باید به نسبت تقسیم بکنن.
چون یک موردی بود به مادرشون اینطور گفته بودن که خب شما که همسرش بودی بذار اموال به بقیه بدین،
نه نه اینجوری.
اگر چیزی موند اون موقع
نه خیر، نه این اشتباهه، نه خیر. اگر مال میت کمه و به همه نمیرسه اونجا باید به نسبت تقسیم بکنن. مثلا یکی 1,000,000 طلب داره، یکی 2,000,000 طلب داره، اون 1,000,000 رو کمتر از 2,000,000 باید بهش بدن. این نسبت سنجی دیگه، قانون ریاضی داره.
بله خیلی خوب، ممنونم. نوشتن که با سلام، من 40 سال روزه نگرفتم و کفاره ندادم، میخوام بدونم امسال چقدر میشه؟
خب انشالله که حالا توان دارم اون 40 سال رو قضا میکنن آرام آرام. 40 سال نگرفتن دیگه، نگرفتن خب نفرمودن که آخه چرا، معذور بودن، مریض بودن، عمدی بوده، چی بوده؟
آخه نمیدونم، بعید همین ها تو 40 سال نه روزه گرفتن و نه کفاره دادن.
خب بیشتر برای ما توضیح بدن، پیامک بدن بهتر میشه. ولی در هر صورت چون مواردش مختلفه، فقط ما کفارش رو میگیم، چون قضا ممکنه مریض واقعا 40 سال مریضه، هیچی نداره، قضا نداره، اونو بفرمان ما جواب بدیم. ولی کفاره رو اونم باز باید ببین روشن بشه. اگر مریض سال بوده کفاره میشه همون کفاره ارزان قیمتی که الان هم گفتیم، توضیح هم دادیم.
بله.
و الا اگر عمدی بوده کفاره خیلی کفاره سنگینی میشه.
آها بسیار خوب، گفتن که با سلام، اگه تو حمام بول آدم بکنه اشکال داره؟
یعنی حرام؟ نه حرام نیست،
حرام نیست،
نه حرام نیست،
کراهت. ولی
کراهت داره، ولی کراهت این است که در آب، در آب نه، ولی کف زمین مثلا آب نباشه، کف زمین باشه کراهت هم نداره.
آها استاد، بعضی از این احکام مثلا جایی بودیم و بحث می‌کردیم، مثلا آن زمان اگر می‌گفتن حالا زمان اهل بیت که ادرار در آب نکنین، چون خیلی از این جوی آب استفاده می‌کردن، الان آب حمام وصل به فاضلاب و میره، خب این کراهت وجود نداره،
این مورد کراهت نداره. این مورد کراهت نداره، این آبی که در واقع تو فاضلاب مثل حالت خود دستشویی رو داره، فرق نمیکنه، مثل اونه، اینجا هم داره میره دستشویی، هم داره میره تو فاضلاب.
بسیار خب، و سوال بعدیشون اینه، اگه بچه رو در حمام بشوری و مدفوع کرده اشکال داره در آب حمام می ایسته؟ از نظر شرعی این کار اشکال داره؟ خانم رخساره از شیراز.
نه اشکالی نداره، مدفوعش میره تو فاضلاب، بعدم خودشو میشورید. یعنی حالا فرض این بچه توی دستشویی نرفته مدفوع کنه، تو حمام مدفوع کرده، مدفوع میره تو فاضلاب، خودش هم میشورید، پاک میشه، تمام میشه، اشکالی هم نداره.
بله. سلام، خسته نباشید، تاران هستم از زنجان. یک نفر از فامیلامون میگه من خیلی به فقرا کمک میکنم، اما به جای کفاره روزه من، کفاره روزه من این کارها رو انجام میدم، آیا میشه؟
نه، هر چیزی سر جای خودش. مثل این کسی بگه که من هر شب نماز شب حسابی میخونم طولانی، ولی این نماز صبحمو نمیخونم، میشه؟ نخیر، اون جای خودش، اون جای خودش، اون جای اینا نمیگیره، اون مستحب به کفاره واجبه، نماز شب مستحب به، نماز صبح واجبه. شما برعکس بگو من همیشه نماز صبح و وقت میخونم قشنگ، ولی نماز شب موفق نمیشم بخونم. این اب نداره، اب نداره. شما کفارتو بده، اگه موفقم نشدی که اون انفاق بکنی به فقیر، کفاره ها رو بده که واجبه. مثلا بعضیا که میگن که ما خمس نمیدیم، ولی دست به خیرمون خیلی خوبه. مثلا خمس واجبه، واجبه تو. یکی از سفارشات پیغمبر اکرم به امیرالمومنین همینه که اذا رأیت الناس یشتغلون بالنوافل فاشتغل انت بالفرائض. ای وقتی دیدی مردم رفتن دنبال مستحبات، دیدی گاهی مردم به یه چیزایی میچسبن از اصل غافل میشن، تو به واجبات بچسب.
بسیار خوب. نوشتن که با عرض سلام و خسته نباشید، آیا قطع رابطه با کسانی که رابطه با آنها باعث آزار انسان میشود اشکال داره؟
یعنی چه باعث آزار؟ بعضی هست که آدم یه خلق و خویی دارن خیلی آدم خوشش نمیاد. اینه میشینی خلاصه یه مقدار یه آدم سوهان روحه.
آره.
اینجوری. اگر واقعا جزء ارحام باشن، جزء فامیل باشن، این عذر نیست. ولو به این که بارها عرض کردیم خب نره صله رحم دیداری نکنه، ولی قطع نکنه با یه پیامکی، با یه تلفنی، با یه چیزی به اندازه کوتاه، این که دیگه باعث اذیت آزار نمیشه که. سلامی، حالی، احوالی، از حالش جویا بشید، اوضاعش همین، هم مقدار که قطع نشه این ارتباطی.
آها بسیار خوب. و استاد خیلی ها چون بحث صله رحم هم بسیار مهمه، اون فوایدی که بارها از زبان شما شنیدیم، روزی رو زیاد میکنه، طول عمر و امثال این، کیا رحم محسوب میشن؟
رحم یعنی خیشاوند نسبی، معادلش تو فارسی خودمون یعنی ژنشون با ما یکیه. یعنی
ژن خوب نباشن البته، ژنشون با ما یکیه.
یعنی همخونن، فامیل به این معنا که پدر مادر منه، برادر خواهر منه، عموی منه، دایی منه، عمه منه، پسر خاله منه، پسر عموی منه، ایناست که اینا میگن نسب داریم با هم. چون ما یه فامیل های نسبی داریم، یه فامیل های سببی داریم. یعنی شخص وقتی ازدواج میکنه یه طایفه‌ای هم باش فامیل میشن به واسه ازدواج. اینا ارحام نیستن. یعنی مثلا پدر زن، مادر زن، برادر زن، خواهر زن و فامیل، و اینجوری بفرمایید فامیل خانم آدم، یا خانمی که شوهر میکنه، فامیل شوهر، فامیل شوهر ارحام او نمیشن. این که میگن صله ارحام، رحم، رحم و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، همونایی که ارث میبرن دیگه. کیا ارث میبرن از هم دیگه؟ همون.
بله اون طبقات ارث. خیلی خوب، ممنونم از شما. آها یه نکته کوچولو دیگه استاد ببخشید، بعضی ها ممکنه بگن خب الان فرمودید دختر خاله هم دختر عمه هم رحم من محسوب میشه.
بله.
آیا من مثلا باید یه پیامک بدم حال احوال او رو بپرسم، بهش زنگ بزنم؟
خب ببین موارد مختلفه. یه وقت است که عنوان خاصی پیدا میکنه، اینا رو باید رعایت بکنه. مثلا دختر خاله، مثلا دختر خاله یه دختر جوان، مثلا فرض بفرمایید که خب این مناسبت نداره من پیامک بزنم. گاهی هم برای اشخاص مشکلاتی هم ایجاد میکنه، مثلا بله. خانومش حساسه اینا. نه، اینو در حضور خود خانومش، در حضور خود خانومش تلفن میزنه فرض بفرمایید، بعدم مختلفه. دختر خاله است که ازدواج کرده، من اگر خونه دختر خالم که ازدواج کرده زنگ بزنم حالشون رو بپرسم، هیچ شبهه‌ای هم نداره، فرق میکنه. دختر خاله من اگر مجرد باشه که خونه خاله منه.
آره.
ما وقتی میرم خونه خالم، دختر خالم هم میبینم، اگر به خونه خالم زنگ زدم، خب احوال همشون رو میپرسم، اینجا دیگه شبهه نداره. نمیام به دختر خاله مجرد خودم که تلفن خاص بزنم پیامک. اینا رو باید رعایت بکنم.
بسیار خب. نوشتن که پیامکامون خیلی زیاده. با سلام، تشکر از برنامه های خوب و پر محتوا و آموزنده شما. حمید رضا از لندن ممنونم از شما. خانم پری از هامبورگ گفته که سلام، تاعت قبول، آیا فطریه را به اهل سنت می شود داد؟
نه، فطریه رو بدید به فقیر شیعه. غیر از فطریه میخواد صدقه بدید به فقیر اهل سنت، به فقیر مسیحی هم بدید اشکال نداره، غیر فطریه صدقات، ولی فطریه رو به فقیر شیعه بدید.
بله. سوال بعد رو ام مهدی از کویت چند تا سوال پرسیدن. خانمی در طفولیت به مدت 3 سال ایران بوده، بعدش خاطر کار پدر مقیم خارج میشن، والدینشون از اون شهری که به مدت 3 سال اونجا بودن و خونه و زندگی تشکیل دادن اعراض نکردن.
بلی.
که حکم وطن دوم آنها میباشد. آیا فرزندان نیز میتوانند بگویند که ما هم اعراض نکردیم و نماز رو تموم بخونیم و وطن
فرزندان
میباشد؟
در چه سن و سالی هم؟ اگر هنوز مستقل نشدن، یعنی پدر مادر هر جا میرن اینا هم دنبالشون میرن. اینجوریه. پدر مادر اگر اعراض نکرده، یعنی اونا بیان ایران نماز تموم میخونن دیگه چون اعراض نکردن، بچه‌ها هم بیان دنبال پدر مادر ایران نمازشون تمام. ولی وقتی هست بچه‌هایی هستن که دیگه مستقلن، ازدواج کردن، خودشون برای خودشون زندگی تشکیل دادن، اونجا دیگه اختیارشون با خودشونه، اونجا دیگه خودشون میدونن که آیا اعراض بکنن یا اعراض نکنن.
بله. و گفتن که خانم 4 روز از آخر ماه رمضان رو قصد داره بره ایران پیش مادرشون، آیا مادرش باید فطریه خودش با فرزندش رو هم رو بده؟
4 روز میخواد بره اونجا؟
4 روز آخر رمضان، یعنی عید فطر اونجاست.
بله، دیگه فطریهش، یه فطریه ایشون و فطریه فرزندش اگر دنبالش بره به عهده اون مدیر خانواده، حالا مادر یا پدر نمیدونم هر چی، به عهده اونیست که داره
میزبانی میکنه. خب اگر ما آخر سال مثلا 1000 یورو داشته باشیم و خمس اون رو بدیم و آخر سال بعد 2000 یورو داشته باشیم، آیا باید خمس 2000 یورو رو بدیم یا از 1000 یورو باید بدیم؟
خمس اضافه هر رو بده، نه خمس 2000 یورو. چرا؟ 1000 یورو رو که خمسش داده بوده، درست؟
بله.
و الان چقدره؟ الان 2000 تا داره، 1000 اضافی هم فرد خمس اون اضافه هر.
آها بسیار خوب. رضا از هلند پیامک رو داده بود، ممنونم. آیا بی‌حجاب باشی و روزه بگیری نماز روزت درسته؟ فاطمه از هلند.
نماز و روزش درسته، باطل نیست، باطل نیست. کسی غیبت هم که بکنه روزه بگیره نمیگن روزش باطله، چون اون چیزایی که روزه رو باطل میکنه 9 چیزه، درسته؟ از بی‌حجاب بودن
جز اونها نیست،
جز اونها نیست. ولی قبولی بحث دیگه است. ما هم میخوام انشالله روزمون صحیح باشه، که نوعاً صحیحه دیگه، روزه ها نوعاً صحیحه، ولی مشکل ماها تو قبولیه و هم میخوایم انشالله قبول باشه. چیکار کنیم که روزمون قبول باشه؟ گناهانو ترک باید بکنیم دیگه. یه خانم حجاب داشته باشه، نمازشو بخونه، رعایت واجبات بکنه، حرام رو هم ترک بکنه، روزش قبول باشه، این خیلی مهمه.
آها بله. دو تا سوال رضا از آلمان داره. گفته من کسی طلب بخشش کردم، بخششمو رد کرد. اون فردم آلمانیه، نه آدرس نه شماری ازش ندارم، باید چیکار بکنم؟
خب چی بوده؟ یعنی بدهکار مالیه طلب بخشش کرده؟
بخشش خواستم، بخشم رد کرد.
اگر که بدهکار مال دیگه دسترسی نداره، اون مال رو به فقیر بده، صدقه بده به فقیر، شیعه از طرف او رد مظالم، اینو بهش میگن رد مظالم، تمام میشه. اگرم نه، یه وقت هست یه آزار اذیتی بوده، مالی نبوده، اونم استغفار بکنه، تمام میشه.
بسیار خب. اگه کسی در خواب دچار خودارضایی بشه و هیچ قصد این کار رو نداشته، حکمش چیه؟ آیا روزش باطل میشه؟
در خواب که دیگه خودارضایی نیستش که در خواب احتلامه، در خواب تحت اختیار خودش نیست، این اتفاق میفته، بیدار میشه میبینه که لباس و بدنش آلوده است.
بله.
خب اگر در روز باشه نه خیر، روزه ماه مبارک رمضانش مشکل نداره. اگر در شب قبل از اذان صبح باشه، بیدار شد، باید بره غسل بکنه قبل از اذان صبح.
بله. احمدی از دانمارک گفته حکم خوردن سوسیس و کالباس که سوپرمارکت فروخته میشه توی سوپرمارکت و بالای اون حلال نوشته چیست؟
اگر واقعا از این برندهای حلال اطمینان حاصل میکنن اشکال نداره، ولی بگم بله. اصلا دلچرکین بشن. دوستان ما یه تحقیقات کردن در کل تقریبا در جهان، میدونید که برند حلال در دنیا خب شرکت‌های مختلف داره.
بله.
خیلی‌هاشون قابل اطمینان نیست.
زیرابی میرن.
آره. خیلی‌هاشون قابل اطمینان نیست. ولی شخصیه. واقعاً اگر ایشون شخص خودشون اطمینانی پیدا می‌کنن 100% استفاده بکنن.
آها بسیار خب. سوال بعدی هم تقریبا همینه. مرغ رو از سوپرمارکت می‌گیرن و مصرف می‌کنن که استاد پاسخ دادن. سلام بچه‌ها، چقدر وقت داریم؟ 1 دقیقه. اگر خانومی 4 ساعت به اذان،
این دقیقه شم من میخوام.
اگر خانومی 4 ساعت مونده به اذان عادت ماهانه بشه، تکلیف روزش
هیچ چی، روزه اون روزش باطل دیگه بخوره دیگه.
بله. اگه بعد از جنوب شدن بخوایم غسل کنیم، حتما باید بول کنیم تا غسلمون صحیح باشه؟
اگر این کارو نکنن غسلشون درسته، اگر این کارو بکنن یه فایده داره. فایدهش این است که اگر که ایشون ادرار نکنه و غسل کرد، بعد از غسل یه رطوبتی خارج شد. الان نمیدونه این رطوبته شاید منی باشه تو مجرا مونده، وقتی بول کرد معناش این است که دیگه مجرا خالی شده. خوبیش آه. اینه دیگه،
خوبه،
دیگه
اگه این کارو
خوبه بکنه. نمیگیم واجبه، زحمت رو کم میکنه.
بله. و سوال آخر این که گفتن سلام، لطفاً سوالمو بخونید. من شب عید زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها میام، تکلیف نمازم چیه؟ فقط 2 شب اونجا میمونم.
مسافر نماز شکست است.
بله. بسیار خوب. خیلی ممنونم استاد. خیلی از پیامک هامون بسیاری
بگم
جانم
به وقت میدید.
آره آره وقت میدم وقت یعنی میدن دوستان. بصیری از شیراز پیامکش مونده، بصیری پور هم همینطور، خانم جعفری از هلند، علی از ایتالیا و دوستی که اسمشون ننوشتن، خانم یوسفی از نروژ، صادق از آلمان، موسوی از انگلیس، شیراقا از آلمان و مریم، خانم مریم از آلمان، نجیب الله مطهری از افغانستان و دوستان دیگه. ببخشید، امیدوارم فردا بتونیم پیامکاتون رو بخونیم. دیدید که دیگه آخر برنامه یک کلمه‌ای شده.
بله من تون جواب. دیروز یکی از دوستان سوال کرد، گفت من 17 روز ایران بودم، روزه گرفتم، بعد رفتم هلند. هلند چون یه روز زودتر ما رمضان شروع شده بود، بقیه روزا رو که بگیرم مجموعش در میاد 28 روز. مجموعش 28 روز در میاد. مثلا 17 روز اینجا گرفته، رفته هلند 11 روز، 11 و 17 میشه 28 تا. چون ما رمضان 28 روزه نداریم، من اینو تکمیل بکنم در جواب دیروز. ایشون باید یه روز بعدم قضا کنه. بعد از رمضان. چرا؟
خیر از اون روزی که مسافر بوده.
بله روزی که مسافر بوده که جزء رمضان بوده. و هیچی، 17 روز ایران گرفته هیچی. یه روز مسافر بوده شده 18 روز. درست؟ 10 روزم کجا میگیره؟ هلند میگیره. میشه 28 روز. تمام میشه رمضان، میشه عید فطر. بعد از عید فطر یه روز قضا بکنه. حتما این رو من تکمیل بکنم. اگر ایشون بیننده ای امروز هست، این رو حتما انشالله دقت بکنن. چرا؟ چون ما رمضانم 28 روزه.
28 روزه نداریم. خیلی خوب. استاد فرصت نداریم، فقط در حد خداحافظی.
از همه التماس دعا داریم. خیلی ما رو دعا کنن شب‌های آخره. خیلی. و ما هم یقین بدانن که واقعا دعاشون میکنیم.
بله خیلی ممنونم ازتون، دستتون درد نکنه. بیننده های عزیز دعا میکنم به حق این شبهای عزیز تنتون سالم باشه، فکر و خیالتون راحت باشه و در ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هم خداوند به حق دلای پاک شما تعجیل بفرماید انشاءالله. تا فردا اگه عمری باشه، یا علی مدد.
Amen.